درود بر شما، به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد
و منم مهداد خداپور از ایران.
این اولین قسمت از پادکست گردای است. بریم به بخش اول که خبرهای کوتاهه.
اولین خبر معرفی محصول جدید اپل برای کریسمسه. سایت خبری مکرومرز طبق اسنادی که به دستش رسیده خبر داده که همین سه‌شنبه یعنی فردا اپل به احتمال زیاد یه محصول جدید معرفی میکنه. اگه یادتون باشه چند هفته پیش یکی از این افشاگرهای توییتر توییت زده بود که یه محصول قبل کریسمس میاد که تم زمستونی داره. حالا من نمیدونم زمستونی چی میتونه باشه. دستکش هوشمند مجهز به سیری. نظرت رو چیه پرهام؟
شاید بخواد یه آی هیتر بده بیرون که با سیره هماهنگ و خونه رو گرم میکنه، اما متاسفانه باید کابلش رو جدا بخری تا به محیط زیست لطمه نخوره. شاید هم یه محصول کوچیکی که نیاز به آیونت نداشته باشه، مثل ایرتگ یا آیپاد استودیو، یا شاید هم فقط یه بند زمستونی برای اپل واچ که یه چیز لاکچری هستش.
و اما خبر دوم، شرکت اپل یه برنامه فراخوانی برای تعمیر آیفون 11 اعلام کرده.
طبق اعلان اپل، بعضی کاربرای آیفون 11 که مشکل صفحه نمایش داشتن و نمایشگرشون فریز میشد و تاچشون از کار میافتاد، میتونن برن اپل استور معتبر و اپل صفحه نمایششون رو به صورت رایگان عوض میکنه. البته در مورد این قضیه من خودمم توی آیفون 6، چون جز اون سری اول آیفون 6 بود که اومد بیرون، مشکل باتری داشتن و همینجوری اعلان زد که اگر شما جزو این سریال نامبر هستید میتونید بیاید و اپل استور و باتریتون رو عوض بکنید، که من بردم اونجا و در طول شاید یکی دو ساعت باتری رو عوض کردن و همه چیز اوکی بود و هیچ پولی هم از من نگرفتن، که خب خیلی جالب بود به عنوان یه ایرانی که هیچ هزینه تعمیری قرار نیست بدی.
خب البته تو ایران هم همین داستانه، یعنی شما گوشید که خراب میشه میری تحویل میدی، دو ساعت میبرن توی اتاق خاموشی که اصلا نمیبینی دارن چی کار میکنن، آخرم نمیدونی چی تحویلت میدن، گوشی خودته، قطعاتش مال خودته، مال یکی دیگه است، چیزی برداشتن نداشتن.
قدیما که کلن میدیدن که وقتی که نوکیات فلان باشه باتری ایناشو برمیداشتن و باتری چینی مینداختن روش، یادش بخیر اون زمانا.
خب خبر مهم بعدی که دو هفته قبل اعلام شده ولی خیلی خبر مهمی هست برای توسعه دهندگان سیستم عامل های اپل، اینه که اپل دریافتی خودش رو از توسعه دهنده های کوچیک کاهش داده. اپل اعلام کرده که از اوایل سال 2021 حق کمیسیون توسعه دهندگانی که در سال کمتر از 1,000,000 دلار درآمد دارن رو از 30% به 15% کاهش میده، که خب شامل درصد بالایی از اپ ها میشه.
اگه یکم دقیق تر بشیم، این موضوع داشت کم کم برای اپل دردسرساز میشد، خصوصا بعد از ماجرای اسپاتیفای و این اواخرم فورتنایت. همونطور که میدونید بیشتر درآمد اپل از این بخش مربوط به توسعه دهنده بزرگی مثل اپیک گیمز و اسپاتیفای، و ماجرای حذف فورتنایت از اپل استور و دعوای حقوقی و گیس و گیس کشی که حتما ازش اطلاع دارید. این شرکت ها نمیخوان سهم زیادی از درآمد خودشون رو با اپل سهیم بشن. حالا اینکه این 30% حق اپل هست یا نه، اون یه بحث جدایی داره.
ولی اپل با این کار عاقلانه عمل کرد، چون هم خیلی به درآمدش لطمه نمیزنه، هم از شکایت های آنتی تراست یکم خلاص میشه، و هم اینکه مثل ماجرای اپیک گیمز اگه یه شرکت بزرگ بخواد شاخ بشه تک و تنهاست و توسعه دهنده های کوچیک که شاید بیشتر از 90% باشن با اون شرکت همدلی و همراهی نمی کنن. در کل هم منطقی است، هر کی بیشتر داره از یه اکوسیستم استفاده می کنه باید مالیات بیشتری بده.
یه خبر مهم دیگه که بازم از هفته قبله، گزارش مینگچیکو از محصولات 2021 اپله. اگر پیگیر خبرهای دنیا اپل باشید حتما میدونید که این بشر در روزهایی که هیچکس پشت پرده اپل خبر نداشت افشاگری‌های دست اولی داشت، که بعدا معلوم شد درصد تحققش هم خیلی بالاست. خلاصه این شد که آقای مینگ افشاگر معروف اپل شد. البته الان مثل هر حرفه‌ای دست زیاد شده توی بحث افشاگری. مینگ هم مثل قبل سر حال نیست و دل به کار نمیده.
خب اما بریم سراغ خود خبر. آقای مینگ پیشبینی کرده اپل برای سال میلادی پیش رو چند تا مکبوک های بازطراحی شده معرفی کنه. احتمالاً مک های 13 و 15 اینچ پرو، که البته به پردازنده های قوی تری از M1 مجهز باشه و چند روز اخیر هم شایع شده که شاید به مینی لد هم مجهز بشن. مینی لد فناوری هست که توی نمایشگرهای پرو XDR به کار رفته و اینطوری هست که دیودهای نوری به صورت منطقه‌ای روشن میشن و با کمک پنل‌های دیگه رنگ و نور تنظیم میشه. یه چیزی بین لد و اولد که سعی میکنه هم مشکلات لد مثل برن پیکسل و پیکسل برایتنس کم رو رفع کنه، هم از مزایای اولد مثل کنتراست بالا استفاده کنه. خلاصه شاید سری مکبوک پرو های جدید اولین محصولات لاین مک باشن که به این فناوری مجهز بشن. همچنین معرفی آیپد پرو مجهز به مینی لد و 5G در نیمه اول 2021 پیش بینی شده و آیپد نو که واقعا نمیدونم تا آیپد ایر جدید هست چی میره آیپد نو بخره، و البته ایرپاد نسل سوم که طراحی مشابه ایرپاد پرو داره و اپل واچ سری 7 که احتمالاً اواخر 2021 معرفی بشه. خب این بود از بخش خبرهای کوتاه، میریم سراغ پرونده اصلی این اپیزود. آیا نجات دهنده در آرم خفته است؟ خب همونطوری که بالاخره بعد از سالها شایعه و افشاگری از اینکه اپل داره روی پردازنده اختصاصی خودش برای مک کار میکنه، بالاخره هوا دلپذیر شد و گل از خاک بردمید و مکبوک ایر، مکبوک پرو 13 اینچ و البته مک مینی همگی با عنوان در 3 لباس مختلف معرفی شدن. خیلی عظیم ویدیوهای بنچمارک و غیره یوتیوب رو پر کرد و یه داستان تکراری برای محصولات اپل که آیا این بنچمارک ها یه سری اعداد هستن یا واقعا قرار اتفاق خارق‌العاده‌ای توی دنیای کامپیوترهای شخصی بیفته.
البته فکر کنم به جای بحث درباره قابلیت‌ها و تاریخچه پردازنده‌ها و مهاجرت‌های اپل، بهتره برای سوال‌هایی که توی ذهن همه ماست جواب پیدا کنیم. پس همراهمون باشید. فکر کنم برای هر عاشق سیستم عامل مک این سوالا پیش بیاد. اولین سوال اینه که آیا مک لمسی تو راهه؟ یا بهتره بپرسیم توی نسخه جدید اپل یا بیگ سر همه چی تاچ بیس شده، انگار کنترل سنتر مثل آیپد میمونه، دکمه همه چی انگار برای کار کردن با انگشت درست شده نه موس.
خب دقیقا همین سوال چند هفته پیش توی یکی دوتا مصاحبه از کریک فیدریگی پرسیده شده که قویاً اعلان کرده که مک قرار نیست به سمت لمسی شدن پیش بره، فقط طراحی یک دست تمام سیستم عامل ها مد نظرشون بوده. خب بذارین یکم واقع بین باشیم. اپل هیچ وقت به برنامه های آیندهش اعتراف نکرده و دقیقا همیشه قبلش هزاران بار تکذیبشون میکرده. نمونه بارزش خود استیو جابز فقیده. وقتی میگفت هیچ وقت آیپد با صفحه نمایش معرفی نمی کنیم و مدت زمانی بعد معرفی کردن. وقتی میگفت ما هیچ وقت تلفن همراه درست نمی کنیم و خب آیفون معرفی شد. ما هیچ وقت یه تبلت کوچیکتر معرفی نمی کنیم و خب آیپد مینی معرفی شد. شاید بعضی وقتا استیو واقعا به اون حرفش اعتقاد داشت و بقیه مدیران اپل بودن که نظرش رو عوض می کردن. شاید هم از لو دادن برنامه‌های بلند مدت شرکتش فرار می کرد. به هر حال اپل سابقه طولانی در انجام کارها یا معرفی محصولاتی داره که تا قبل از لحظه معرفی کتمانش میکنه. پس شاید مک‌های لمسی تو راه باشن، ولی خب لااقل میدونیم در آینده نزدیک، یعنی یکی دو سال آینده، نباید منتظرشون باشیم.
توی پردازنده های جدید از eGPU پشتیبانی میشه یا نه؟ بذارید لااقل برای الان در جواب این سوال یه نه بزرگ اینجا بکاریم، چون اپل توی معماری جدیدش فقط از گرافیک‌های ساخت خودش پشتیبانی میکنه و از اونجایی که اپل گرافیک اکسترنال تولید نمیکنه، پس فعلا اون بخشش منتفی است. حالا شاید توی آینده این واقعیت عوض بشه یا اپل خودش مثلا برای مکبوک پرو یه پردازنده گرافیکی اکسترنال قوی بده بیرون و به صورت آپشن بفروشه، یا به تولید کننده های مثل انویدیا یا AMD اجازه بده با پرداخت حق امتیاز بتونن خودشون رو هماهنگ کنن، ولی اینم یکم بعید میمونه.
خب اما سوال بعدی، آیا توی مکبوک ایرهای جدید مثل مکبوک های 12 اینچی قدیم موقع گرم شدن شاهد افت عملکرد سیستم هستیم؟ بیایید که چند به معماری دفع دمای مکبوک ایرهای جدید یه نگاهی بندازیم. خب اول از همه خود پردازنده ها تا جایی ممکن افزایش دما رو تحمل میکنه و سعی میکنه خیشتنداری کنه و هیچ کمکی نخواد. بعد که یکم پردازش سنگین میشه و دما بالاتر میره، از هیت سینک کمک میگیره که البته پسیو هست و هیچ فنی نداره. پس اگر بازم پردازش سنگین ادامه داشته باشه، دما منتقل میشه به خود شاسی و بدنه آلومینیومی. تا اینجا خیلی میتونه کمک کننده باشه، ولی خب اگه یه رندر سنگین نیم ساعتی داشته باشیم چی؟
تستایی که تو این چند وقت اخیر یوتیوبرها انجام دادن نشون میده که توی پردازش‌های سنگین و طولانی مکبوک ایرهای بدون فن یکم از حالت پیک قدرت خودش پایین‌تر میاد و یا با پایین آوردن ولتاژ سعی میکنه که توی حد اکثر توان خودش کار نکنه که دما قابل تحمل بشه، ولی خب حدود 80-90 درصده، نه خیلی خیلی پایین. این در حالی هستش که مکبوک پرو 13 اینچ یه دونه فن داره. در این حالت پیک دما تازه فنش خیلی نرم و ملو روشن میشه و شروع میکنه که دما رو پایین بیاره و پردازنده همچنان در حد اکثر توان خودش ادامه میده. ولی خب کل فلسفه فنلس بودن و استفاده توی مکبوک ایر به خاطر این هستش که عموما افرادی که مکبوک ایر میخرن کارهای سنگینی ندارن و کمتر ممکنه که به این حد از پردازش سنگین نیاز داشته باشن. به جاش بیشتر وقتشون رو به مرور وب، تماشای ویدیو، کارهای روزمره میگذره. در این صورت میتونن از بی صدا بودن و عمر بالای باتری مکبوک ایر و همچنین قیمت پایین ترش لذت ببرن، یا بهتر بگیم کیفشو کنن.
سوال بعدی، آیا برای اموان مقدار رم به 16 گیگ محدود میشه یا حافظه به 2 ترابایت؟ داستان یکم پیچیده میشه اینجا. توی مکبوک ها حتی در مماری اینتل اولویت با مصرف باتری بوده. برای همین اپل از رم های LPDDR4 استفاده کرده که LP اولش مخفف لو پاور هست که خب به معنی چند مصرف بودنه، که در نتیجه محدود میشه به 16 گیگابایت. اگه دقت کرده باشید اپل اخیراً و همین یکی دو سال آخر یه چند پارو فراتر گذاشته و مثلا توی مدل های مثل مکبوک پرو 16 اینچ حد اکثر رم رو بالاتر برده، چون از رم های DDR4 استفاده کرده که خب باتری بیشتری مصرف میکنن و اپل مجبور شد حد اکثر توان باتری چه در یک دستگاه قابل حمل، یعنی طبق استانداردهای سیستم هوایی میشه جاداد، رو برای مکبوک پرو 16 اینچ با رم 32 در نظر بگیره.
پس فعلا توی این نسل از پردازنده های مک که خب مخصوص دیوایس های کم مصرف هستن به این مقدار رم و حافظه باید بسنده کنیم، که البته چون فلسفه استفاده از رم هم تغییر کرده و حافظه رم رفته کنار پردازنده و دست در دست هم کار رو پیش میبرن، یکم با 16 گیگ که قبلا تجربهش رو داریم فرق میکنه. مثلا توی تستایی که انجام دادن چند تا تب اکسل با فایلای سنگین، فتوشاپ بهینه نشده، سافاری با چند تا تب که دارن پخش ویدیو میکنن، کروم بروز نشده با نسخه جدید همزمان روی مدل 8 گیگ باز بوده و هیچ کدوم با افت عملکرد روبرو نبودن. پس یکم ذهنتون رو درگیر اون 16 گیگ نکنید. هرچند که برای مدل‌های پرو 16 اینچی و آی مک اپل قطعاً نسل دیگه از خانواده‌های پردازنده مک رو استفاده می‌کنه که در اون صورت داستان کاملاً فرق خواهد کرد. پس باید بشینیم و تماشا کنیم. حالا آجی بودکم چی میشه؟
خب اپل به صورت رسمی برای پردازنده‌های M1 دیگه از بودکم پشتیبانی نمی‌کنه. ولی خب برنامه‌های سیمولیشن جدیداً با پشتیبانی از پردازنده M1 بروز شدن، مثلا پارارل و غیره. اگه پیگیر اخبار باشید همین یکی دو روز پیش نمونه اجرای ویندوز 10 روی مک جدید با سرفس پرو ایکس مقایسه شد، که خب M1 سریع‌تر ویندوز رو حتی روی سیمولیشن اجرا می‌کرد تا خود دیوایس اصیل مایکروسافت. البته خب به خاطر تفاوت معماری مقایسه درستی نیست برای قدرت واقعی، ولی تا وقتی که برنامه‌ها روان‌تر اجرا بشن و برنامه‌های کاربردی مثل ادوبی و غیره روی M1 بهتر اجرا بشه، حتی در قالب سیمولیشن کسی به اعداد و تفاوت و معماری و غیره توجهی نمی‌کنه، چون در نهایت هدف اصلی یه دیوایس دیجیتال میتونه این باشه که کارهاتون رو بهتر و سریع‌تر انجام بده. پس فعلا M1 یه شاهزاده تازه است که داره آماده میشه برای مراسم تاجگذاری تا پادشاه دنیای پردازش‌های چند مصرف بشه.
آیمک آپدیت شده با پردازنده جدید M1 کی میاد؟ خب تیم کوک توی مراسم معرفی صریحاً اشاره کرد که فرایند مهاجرت 2 سال طول میکشه. ولی این دقیقاً حرفی بود که استیو جابز در مورد مهاجرت به اینتل زده بود و خب در آخر دیدیم که طی 1 سال همه دیوایس‌های مک بروز شدن. پس خیلی دور از ذهن نیستش که تا اواخر سال 2021 میلادی آیمک با پردازنده سری M رو ببینیم. البته این حتمی نیست که طراحی هم توی این نسل تغییر کنه، چون توی مهاجرت قبل یکی دو نسل طول کشید تا طراحی کاملا عوض بشه و چیزی که الان میبینیم رو یواش یواش معرفی کنن. ولی خب یه طراحی جدید میتونه انگیزه کاربرها رو برای بروز رسانی بیشتر بکنه. کما اینکه توی افشاگری‌های اخیر مینگ چیکو و بقیه دوستان افشاگر به لاین اپ باز طراحی شده آیمک پرو و معرفی توی سال 2021 اشاره شده. ولی با طراحی صفحه نمایش بدون حاشیه و نمایشگر بزرگتر و شاید هم میلیله چه جیگری بشه این آیمک پرو.
سوال بعد این که آیا دو ورژن از M1 وجود داره؟ خب به نوعی آره. مکبوک با دو تا کانفیگ قابل خریداری هست. یکی پردازنده M1 که 7 تا پردازشگر گرافیکی داره و مدلی که 8 تا پردازشگر گرافیکی داره. این در حالی که مکبوک پرو و مکوینی هر دوتا با مدل 8 هسته گرافیکی عرضه میشن. خب اینجا یکم پیچیده میشه داستان. دقیقاً مثل اینتل در فرایند تولید چیپ توی ویفر اصلی بعضی چیپ ها توی ویفر اصلی بعضی چیپ های تولید شده به اندازه ممکن عالی نیستن و ممکنه به اندازه 8 هسته خروجی عالی نداشته باشن. راه حل اینه که یا اونا رو بندازی دور و هزینه تولید رو افزایش بدی، یا اینکه اونایی که به اندازه 7 هسته پردازش مناسبی دارن رو با قیمت کمتر توی دستگاه میان رده جا بدی. این فلسفه کل شرکت های سازنده چیپ هست و خب اپل هم مستثنا نیست و این به این معنی نیست که این چیپ ها خراب هستن، فقط محدودیت توان پردازش دارن و نمیشه از 8 تا هسته پردازش گرافیکی به طور کامل استفاده کرد. پس اپل اونا رو به اسم 7 هسته‌ای که میتونن به حداکثر توان خودشون برسن میفروشه، با قیمت کمتر البته. یه بازی بلبل برای دو طرف، یعنی هم اپل و هم مشتری که با قیمت کمتر اونا رو میتونه بخره.
سوال بعد اینه که آیا از نظر طراحی و ابعاد مک‌های جدید فرق میکنن؟ یعنی میشه از اکسسوری‌های قدیمی روی مک‌های جدید استفاده کرد؟ طبق اطلاعات سایت اپل طراحی قرار کاملا مشابه باشه، یعنی فقط محتویات عوض شده. البته من ویدیو تست اکسسوری ندیدم که دقیقا مطمئن بشم مثلا محافظه پلاستیکی مکبوک ایر قدیم روی جدید فیت میشه یا نه، یا استیکرهای بدنه به همین شکل، ولی خب تا حد زیادی میتونم مطمئن باشم که فیتن و هیچ مشکلی برای اکسسوریایی که در حال حاضر برای مکبوک ایرتون دارید پیش نمیاد.
از نظر اکسسوری های پورت USB-C هم چه خب مشکلی نیست. حالا اگه دبل پورت بودن یه چیزی که فاصله بینشون مهم باشه میتونستیم شک کنیم، ولی فعلا توی این مدل ها تک پورت هستن توی هر دو طرف و به نظر نمیاد اپل بخواد این استانداردها رو حتی با بازطراحی جدید تغییر بده، چون طیف وسیعی از اکسسوری ها غیر قابل استفاده میشه. منظورم اونا هست که از دو پورت USB به صورت همزمان استفاده میکنن. سوال بعد این که معماری M1 چقدر با A14 فرق میکنه؟ خب البته که ما تخصصی نداریم برای این بحث فنی پیچیده. دوم این که اطلاعات ریزی که اپل درباره جزئیات طراحی هر چیزی به بیرون ارائه میده نه فقط برای پردازشگر، برای همه چی خیلی کمه. ولی اینطوری که از شواهد معلومه M1 یه نمونه A14X Plus هست، یعنی شبیه A14X اپل تعداد بیشتری پردازشگر اصلی و گرافیکی اضافه کرده و برای پلاس هم چیزهایی اضافه کرده که برای سیستم عامل مک بهشون نیاز داره، مثل پردازشگر اختصاصی برای ترجمه برنامه‌های X86 یا مثلا کنترلر تاندربولت. پس بهتر شبیه یه ریسپی در نظرش بگیریم که برای تعداد بیشتری مهمون آماده شده و اینکه برای تب خاص مهمون جدیدمون یه چیزهای خاصی بهش اضافه شده، ولی کلیت غذایی که روی میز میاد همونه.
سوال بعدی که توی ذهنتون میتونه پیش بیاد اینه که آیا مک مینی میتونه دوتا مانیتور همزمان رو با پورت ثاندربولت پشتیبانی کنه؟ خب نه. شما میتونید یه مانیتور با HDMI و یه مانیتور با ثاندربولت بهش وصل کنید، ولی هر دو رو نمیتونید ثاندربولتش کنید. و خب این یکی از محدودیت‌های M1 هستش که توی یه خروجی شما میتونید یه مانیتور XDR 6K بهش وصل کنید ولی کنارش نمیتونید چیز دیگه بهش وصل بکنید یا نمیتونید دو تا 4K رو همزمان داشته باشید با Thunderbolt و باید از تبدیلگر Thunderbolt به HDMI استفاده کنید و خب منطقی هست، شما دارید از یه دستگاه میان رده استفاده میکنید. اگه یادتون باشه اپل توی مک مینی قبلی با پردازنده قوی و مشخصات عالی رو با رنگ خاکستری عرضه کرد، در صورتی که این مک مینی رو با رنگ سیلور عرضه کرده و شاید این نشونه باشه که نمونه قوی تر مک مینی با مثلا M1X توی راه باشه یا کلا نسخه بعدی پردازنده M قطعا نباید این محدودیت ها رو داشته باشه، چون قشر کاربر حرفه‌ای قطعا نیاز داره چند تا نمایشگر با کیفیت رو همزمان داشته باشه، چیزی که قبلا پردازنده های بالا رده اینتل میتونست براش فراهم کنه. پس بازم باید منتظر باشیم و ببینیم.
سوال بعدی این که آیا مک های جدید همراهشون شارژر دارن؟ خب آره و نه. آره از این نظر که بله، خب همه شارژر همراهشون دارن توی جعبه. نه از این لحاظ که دیگه مثل قبل کابل اضافه کردن طول شارژر همراهشون نیست و باید جدا بخرید. اگه صاحب یکی از مکبوک های قدیمی باشید میدونید که همیشه یک کابل بزرگی توی جعبه بود که میتونستی با سری شارژر عوضش کنی و طول کابل شارژر رو خیلی بلندتر کنی. ولی خب توی همه مک های جدید چه اینتل چه M1 این کابل حذف شده متاسفانه.
سوال بعدی اینه که اپ های مخصوص اینتل یا همون x86 یا x86 چطور اجرا میشن؟ خب تا اینجای کار و اینطوری که تست های یوتیوبرها نشون داده خیلی خوب اجرا میشن. مثلا میتونیم اپ های پیچیده‌ای مثل فتوشاپ یا سری مایکروسافت آفیس یا حتی اپ های پروفشنالی مثل داوینچی و بلندر رو مثال بزنیم که عالی اجرا شدن.
در حالی که بعضی توسعه دهنده ها مثل ادوبی یا شرکت توسعه دهنده داوینچی ریزالو نمونه آزمایشی هماهنگ با M1 رو بیرون دادن، یا اپ‌های روزمره مثل کروم و تلگرام و اپ‌های مدیریت ایمیل و غیره نسخه بیانه شده رو به طور رسمی بیرون دادن. پس به لطف پردازشگر روزتا توی داخلی SoC اپ‌های اینتل بیس به خوبی اجرا میشن، ولی نسخه های بروز شده به معماری جدید هم طبق تست ها عمل کرده فوق‌العاده‌ای دارن.
خب یه سری سوال دیگه هم میمونه که تایم ضبط این اپیزود به نظرمون خیلی میره بالا، پس اونا رو میذاریم برای اپیزودهای بعد یا فرصت بهتری که بشه راجبشون صحبت کرد.
ممنون که همراهمون بودید، حتما سابسکرایب کنید. هنوز اول راه هستیم پس به حمایتتون نیاز داریم و دوست داریم توی ادامه این مسیر کنارمون باشید. روز و روزگار خوش. پس در پناه امواج 4G
بدرود.